بسم الله الرحمن الرحيم. انسان در وادی مادیات غایتگراست، به این نحو که اگر غایتگرایی رو، یعنی قصد داشتن رو، لحاظ نکنه در امور مادی، این دچار فساد میشه. فساد هم منظور اون جلوه فلسفیشه، یعنی تخریب تکاملی، رفته رفته از بین رفتن رو در فلسفه میگن فساد. در امور اجتماعی هم وقت میگن فلانی مفسده، فلان فعل فساد برانگیزه، اینو منظورشون همینه. اینها زیاد بشه رفته رفته تخریب میکنه، اینو بهش میگن فساد. تو وادی مادیات انسان غایتگراست که اگر این غایتگرایی رو لحاظ نکنه دچار فساد میشه. تو چی دچار فساد میشه؟ تو خود مادیات. حالا اینجا دو قسم میشه برخورد کرد به ماجرا. اون اولی که ضعیفتره رو من بگم، این که اصلا انسان بدون غایت نداریم. چرا ما کلمه غایت رو به کار میبریم؟ چون نگیم هدف. هدف صرفا مربوط به پرتاب شیعی به یک جای مشخصه. هدف اون چیز تیره، اون سیبلو که میزنه که بخوره، به این میگن هدف. گرچه حالا ما تو محاوره ما دیگه میگیم هدف، اشکالی هم نداره، مصطلح شده، بریم اصلش همین غایته. یه ده میگن انسان بدون غایت نداریم، بعد عنوان هم میکنن درست هم هست که حتی این انسان های دیوانه و مجنون هم که بین آشغال ها و اینها میگردن، اینا هم یه قصدی دارن، بدون غایت نیست، ولی تو غایت دوچار اشتباه شد. این حرف خوبیه، ولی بهتر از این است که انسان بدون غایت میتونه باشه. منظور اون از غایت دیگه هدف نیست، دقت کردی؟ مقصد نیست. غایت یعنی چیز بهتر، و اون چیز باعث در ذات خودش بهتر باشه که حالا بازش میکنم. شما این دوتا رو در نظر بگیرید، ولی ما هر وقت میگیم غایت یعنی اینکه انسان بایستی از هر امری در امور مادی یه امر بهتری رو قصد کنه، و انسان اینطوره. اگر یه امر بهتری رو قصد نکنه دچار فساد میشه. حالا من اینقدر بازش میکنم، اونم به این صورت که وقتی انسان مشغول یه امر مادی میشه یا در پی امر مادی میره، یک قصدی داره. از اون قصد یک قصد دیگه ای داره، از اون قصد تا برسه اون غایت. مثل غذا رو میخوره، غذا وسیله است، یه قصدی داره که سیر بشه، سیر میشه که سلامت بشه، دیگه خود سلامتی میشه غایت. سلامتی در عالم نیست، غذا راه رسیدن بهشه. ما نمیتونیم سلامتی بخریم، میتونیم؟ نه، قدی سخته، ولی خب خوبه اینو بفهمیم مبناشو. غایت هیچ وقت خود وسیله نیست، یه مفهومیه والاتر از همه وسایله. غذا غایت نیست، وسیله است. من چرا غذا میخورم؟ یه غایتی رو مد نظر دارم به نام سلامتی. حالا بین این غذا و اون غایت، قصد قصد قصد، خوشمزه میخورم، چرب میخورم، غیر چرب میخورم، اینا همش در عالم ماده هست. یعنی اون غایت که میگیم یه چیزی فراتر از اون وسائله. جمله اول گفتیم انسان تو مادیات غایتگراست. حالا با این مثال، آیا انسانی هستش که در یک امر مادی هیچ غایتی مد نظرش نباشه؟ نه، نیست، نمیشه. که میگه غایتگرایی ذاتی انسانه. چرا اون مسیر اول رو قبول نکردیم؟ برای اینکه اینجا مشکل می‌خوردیم. اینجا دقت کنید، حالا اگه انسان غایت رو لحاظ نکنه، غذا بخوره، بگیم خب چرا می‌خوریم؟ میگیم چرا غذا خوردیم؟ میگیم چرا خوردی؟ میگه خب خوردنیه. میگیم خب تو قند داری، نبایستی اینقدر شیرین بخوری. گوش نمی‌کنه. میگه تو چربی داری، نبایستی اینقدر چربی بخوری. گوش نمی‌کنه. دوچار چی میشه بدن؟ دوچار فساد میشه. فساد یعنی هم تخریب تدریجی. هر اون چه که میاد رو، این فعلی که من نیاز به خوردن دارم بله و او خوردنیست بایستی بخورم، اینو بهش میگن عدم غایت گرایی. درسته که به لحاظ ادبی، به لحاظ فلسفی از اینم یه غایتی داره، یه هوسی، ولی وقتی داریم میگیم وقتی داریم معقول بحث میکنیم اونو دیگه میذاریم کنار. مثل اینکه وقتی میگیم یه عده عاقلن یه عده عاقل نیستن، اینایی که عاقل نیستن ماشین بیاد فرار میکنن یا نه؟ چیشون دستور میده میگه برو اونور؟ عقلش. یعنی اینقدر ضعیفه که میگیم عاقل نیستن. میفهمید میخوام چی بگم؟ یا میگه اصلا عاقل نیست. اون قدری که اصلا آدم تحویل نمیگیره. اون یه قدرش یه تو همه هست. دیگه نمیشه اون نداشت. اینم اینطوره. این وقتی که نیاز به خوردن داره، بعد اون خوردنی هم هست. فقط غایتی مد نظر نداره که از این خوردنی یه مقام بره بالا. بخوره که سلامت بشه. این داره ضد غایت گرایی حرکت میکنه. اینجا میگن عدم غایت گرایی فساد میاره. این تو بدنش تخریب میشه. غایت هم صرفا سلامتی نیست. غایت گرایی در مادیات که ذاتی انسانه اینطوره که من هر امر مادی رو انجام میدم یک غایت برتری مد نظرمه، چه بدونم چه ندونم. دقت کن، انسان غایت گراست در مادیات، چه بدونه چه ندونه. یه مثال بگم، در یه پژوهشی، خب اینا بدونید خوبه، ما چند تا هورمون داریم به لحاظ تجربی. بذار قبلش اینو بگم، ما در مورد هورمون ها روایت داریم؟ نگفتن بشه نادر. هورمون واقعیت داره یا نداره؟ داره. ائمه هورمون ها رو نمیشناختن؟ ائمه که جهل نداشتن. این علم طب و هورمون شناسی و این ها امروزین همان سخنان معصومینه. حالا مثلا ضربات مقدس معصوم میگه که این ساعت رو نخواب، اون وقت علم روز و کشش مردم این نبوده بگه آخه تو یه هورمون داری به نام آدرنالین، اینطور میگه چش میگه. اومده بود کلی گفته بود من پیغمبرم، میخواستم بکشنش. حالا میگفت یه چیزی داری خیلی ریزه. وقتی که پدرش رو در میابود بیا برو کجا، خیلی ریزه، عرب چیزی نهیده، هرچی شطور دیده و همش چیزای بزرگ دیده، این جزئی و اینها. این حالا الان ما میخواییم بگیم که علم درست میخواد بگه اگر فلان ساعت بخوابی برات بده، میگه فلان ساعت بخوابی دوپامینت میاد پایین. بعد اینو تو آزمایشگاه نشون میده، دوپامین بیاد پایین، انسان احساس غمگینی میکنه. ولی ما بایستی این علوم رو کنار بذاریم، بگیم بنده سرچ کردم دوپامین در هیچ روایتی نیومده بود، در هیچ آیه ای از قرآن نیومده بود. این درسته؟ این احمقانه است. اگر یک عالمی هم اومد گفت این کار رو کنید شاد میشین، اینو بایستو برن آزمایشگاه ببینن این کار رو میکنه دوپامین این طرف میاد بالا یا نه. اگه دروغ گفت این اشتباه فهمیده، معصوم چنین حرفی نمیزه. این دارم قبل اون پرانتزو میگم ها، که نگاه به علم روز یه وقت نگاه احمقانه نباشه که این حرفا نبود قدیم دوپامین کیون. اصلا حضرت یه بار نگفت به سلمان فکر دوپامینت باش. بابا حضرت یه بار به سلمان نگفت این ماشینتو ببر بنزین بزن، چون نبود، چون لاستیک نبود. حضرت یه بار به سلمان نگفتش ببین شنا برو سوئدی، از این حرفا نبود. حضرت هم اون وقت ماشین نداشت که. وقتی میخوای قیاس کنی باید ببین حضرت علم روز آن زمان رو لحاظ میکرد یا نه. مثلا مثل شما نبود، یادتون نبود من میگم، حالا آقا سم میزدن به اسبا یا نه؟ میزدن؟ مثل اینکه لاستیک، الان نمیدونم رینگ نمیدونم چی میشه، بهش قیاس نکن. حضرات معصومین سم نمیزدن، گفتن این حرفا چیه؟ دیگه کاری با اسب دیگه شما میکنن؟ میگفتن این چیه اینجوری خشو خشو میکردن. بعد کلی ما روایت داریم که نزنید با چیز تیز نزنید، اسبو تربیت کنی. بعد عمدتاً هم آخرین مدل رو سوار میشدن ذات مقدس مسئولی. بعد جدیدترین چیزهایی که میومد اولین کسایی که مصرف میکردن ذات مقدس مسئولین بودن، مثلا از دیار ایران. ایران اون وقت ایران بدی بودا، ایران اون وقت الان ایران نبود. شلوار اومد، اولین کسی که گفت از اینا بیارید و مصرف کرد کی بود؟ از صدیقه طاهره. و ما الان هر چی غرب بیاد از هر جای نه آقا، ما خودمون بهترشو داریم. اینا رو دقت کنیم میخوام چون مطلب مهمی بگم. به روز بودن یا نبودن؟ آه خب تمام. حالا علم روز امروز دوپامین رو بحث میکنه و خیلی هم دقیق بحث میکنه. تا حالا من این نمیگم خانم ها کیف کنن، آقا این هم کیف کنن، بفهمن که چیه این قضیه. یه پژوهشی کرده بودن، این پژوهش هم دیگه فرضیه نیست، یعنی تبدیل میشه به یک متد علمی. خانم ها رو آزمایش کردن دوپامینشون کی میره بالا. آقا این دوپامینشون در سفر خیلی میره بالا، درصد داره مثلا 9 دهم درصد میره، خیلی خوبه. خانوم ها این دوپامینشون نمیره بالا، هر کاری میکنه اذیت، یه جا به شدت میره بالا، اون در خریده. یعنی هر خانومی میره خرید، نه میره خرید بخره دوپامینش میره بالا، نه اصلا شاید بعضی وقتا میخره میاد پایین، میره خرید دیدن الله اکبر بدون هیچ استثنایی کلا این دوپامین در اینها رشد میکنه، میره خرید. بعد این حالا این خانم های طفلکی بگن ما خرید نیاز داریم، آقای میگن اسرافه، کجا از زهر این قرار میرفت خرید. اینو حالا ببین چرا اینو گفتم. قصد از خریدش نمیدونه اینه که، نمیدونه اینه که دوپامینش میره بالا، ولی میره خرید چون به یه حالتی میرسه علمیش میشه دوپامین میره بالا. حتی دوپامین رو درست میگه، دوپامین آره، هورمون شادی دوپامین، 7-8 تا اصلا وستش مثل که دوپامین. نمیفهمه این مباحث رو، نباید هم بفهم، چه اشکال داره نفهمه، ولی از خرید یک غایتی داره. حالا به زبان خودشون اینه که خیلی حال میده. انسان بدون این غایت وجود نداره در مادیات. امکان داره نره و این حال بیاد؟ نه. امکان داره بره و این حال نیاد؟ نه، چون این غایت اون فعله، فعل خریده. حالا اینم بگم، اینم به نفع آقایون که اون خریده اگر بی جا باشه دوپامین نمیره بالا، هیچ چیزهای دیگه هم میاد. اون خریدهایی که استرس میاره، خرید ذاتن باید کیف بده کلن، چه مرد چه زمان بس خانم، خرید هایی که پشیمانی میاره اونا دیگه، یعنی دیگه غایت نداشته، بگو نیاز نداشته. همه چی شد؟ عمده انسان ها به حسب اینکه این عقل ضعیف رو دارن در مادیات اینو رعایت میکنن. چی رو رعایت میکنن؟ غایت گرایی رو. این نظر به یک غایتی دارن از هر کاری که میکنن، از هر چیزی که مصرف میکنن برای اون غایت حرکت میکنن، که اگر اون غایت رو بذارن کنار، مثل اینکه این نخواد از خرید به این مطلوبی برسه، صرفا بره خرید به فساد میرسه یا نه؟ وقتش، مالش، حوصله‌اش. پس این عدم غایت در مصرف مصادف است با فساد، فساد ها یعنی خراب شدن. اینه بگم بعد وارد مدخل بشه، این غایت گفتنیه یا داشتنیه؟ یعنی اصلا این دوپامین رو شما ندونید چیه ولی دارید. این غایت گفتنی نیست، داشتنیه. اگر داشتنیه نشانش گفتنه یا نشانش رفتنه؟ نشانش رفتنه. میخوام که انسان غایت گراه، یعنی اگر به سمت اون غایت نره اون غذا رو مصرف نکنه، اون خرید نکنه، این بی‌غایته. بی‌غایت رو میگن دیوانه دیگه، هیچ چی نفهمید. مدخل بس اونجاست، در وادی علم این ماجرا کاملا اون محسوس بود، معقول تبدیل میشه اینجا، که اگر انسان در علم غایتگرا نباشه، یعنی صرفا علم را کسب کنه، غایتی مد نظرش نیست، که حالا اینجا دیگه غایت القصوی رو میگن، غایت القصه یعنی اون عین غایت. حالا تو متن بخون همان علم منجر به فساد میشه و تباهی. تو اون خوردنه بود که این غایت نداره در خوردن. خدای نکرده قند داشت شیرینیجات میخورد، توسط شیرینیجات به فساد میرسید و توسط خوردن. توسط شیرینیجات، چون اگه توسط خوردن باشه اون وقت هیچی نباید بخوره. یه تو اینو حل کنی که یک چیز چجوری میشه، هم همان چیز میتونه نفع باشه، هم همان چیز میتونه ضرر باشه. اون کسی که قند داره خدای نکرده اون شیرینیجات میخوره، چون میخوره بعد فساد رخ میده، چون اونو میخوره فساد رخ میده، یا چون میخوره اون چیزه لحاظه یا فعل خوردن اون چیزه اون شیه. در علم یه کسی غایتی نداره از این علمی که کسب کنه، از هر علمی، حتی اخباری که شما گوش میدین هم علمه، صحبت من هم علمه، اون کتاب هم علمه، در گوشیتون هم میچرخین اونم علمه، غایت نداره، ولی اون مطالب علمیه. حالا اون شیرنیه خوب بود یا نه؟ به ذات خوب بود، به ذات خوب بود دیگه. این هم حالا علمه به ذات خوبه، میگه بکنه چون به ذات خوبه باید مصرف کنه، غایت رو میذاره کنار، همان علمه فاسدش میکنه. اذا و فسد العالم فسد العالم، یعنی این ربطی به منکرات و گناهان عالم نداره، فاسد شده این عالم. چرا؟ چون از اون علمش غایتی نداشته، نه غایت گرایی نداشته. که حالا مسئله اون کسی که در علم دچار فساد شده مثل کسی که در مادیات دچار فساد شده است که پریشونه، حیرونه، سرگردونه. یکی از علما خدا حفظش کنه اون میگفت که من خیلی فکر کردم در این که بدترین بلای روحی که میشه در عالم انسان تصور کنه چه؟ و اون گفت بدترین حالت روحی که در عالم انسان میتونه تصور کنه این بیغایتیه. البته حالا ایشون گفت بیهدفی اصلش غایتیه. انقدر که این دردناکه، سرگردونه، حیران. این فساد یعنی همین دیگه. وقتی این انسان نمیدونه چرا این علمو داره کسب میکنه، هیچ نمیدونه، یعنی غایتی نداره. دوباره برگردیم اونجا، گفتیم گفتنی نیست، شدنیه. یعنی چی نیست؟ این حفظ کنه این علم را. بله آقا، ما امتحان ندادیم. سوال میمونه تاریخ چرا خوب است؟ برای اینکه انسان اینو گفتنیه. و چند نفر غایت دارن از تاریخ خوندن؟ خیلی کمه. همه اونایی که بی غایتن تاریخ میخونن توسط تاریخ دچار فساد میشه. مثل اینکه دچار قیاس میشه، اون یک عصری رو با یک عصری لحاظ میکنه. توی جلسه من میگفتم که خیلی مسخرم جالب بود و بهشون گفتم که من واقعا میپرسم، بعضی جا صحبت میشه و حقیقتا سوال میکنم، سوال دارم، فکر نکنید دارم اخوام اذیت کنم کسی، سوال دارم و جواب بدین خوشحال میشه. اینا خیلی انتقاد داشتن به اوضاع کشور. تام در یک موضوع شما بگی من نمیگم، یک موضوع، این همه موضوع است، یه موضوع بگید ایران درش رشد نکرده در این 44 سال. همه با هم چی گفتن؟ گفتن موضوع ما تو هیچی، دقت کنید، رشد نکرده. گفتم باشه، در هیچی. حالا از اون هیچی یه موضوع رو بیارید، یه موضوع. اولی کمی ترسیدن، بخو معمولا میگن اقتصادو آفه. پس شما خب من اونجا گوشم گفت، من واقعا اینجوری میپرسم ببینم شاید یه چیزی هست من ندونم. دیدم نه، هنوز اینجا تو اینجا هستم چیزی نیست. ببینیم در اقتصاد ما روش کردیم یا روش نکردیم، روش کردیم صحبت کردیم. بعد این موضوع میرفتن سراغ موضوع بعد، اون موضوع تموم شد. یکیشون خیلی با کلاس بود، گفت که فرهنگ، ولی ما فرهنگ. گفتم آقا شما سنت از من بیشتره، تو این تهران چمن و مردم میخوردن یه زمان اصطلاحا، یعنی اونجا نوجوانی بود رو کرد به این پدرش گفت میخوردن؟ گفتم نه حالا، یعنی اینکه میکندن. ندیدن این بچه های نسل جدید؟ آقا یه دونه ابوالهول با یه چماق میذاشن تو پارک، یادته؟ میرفتی بکنی و همون یه نزدیک چمن میشه اون میچرخون های نگهبان های پارک یک عبال هولایی بوده. الان روز هلندی میکنن، کسی دست نمیزنه. روز هلندی الان میرید پارک ها، پارک ها زامفولیا اونجا، آه این خیلی چیزی لاکچریه، کشکانه خیلی زیبا عکس میگیرن. فرهنگ روش نکردیم. یه زمان این مردم میخواستن برنج بخورن، پلو بخورن، لباسشون رو عوض میکردن. محترم بود برنج کسی نمیخورد، مفتر لباس پلو خوری. اینطور بود. این فرهنگ اینقدر روش میکنه که بابا اینقدر ساحت نداره. حالا پلو پلو آدم تو خونه راحت میشین پلو میخوره دیگه. و قصه الهازالی هم مثال هاشه بگر نه. و هیچ کشوری در جهان اینجوری نبوده رو به روش باشه. همشون توی چیز روش کردن، توی چیز رفتن پایین، دو چیز روش کردن، تو چهار تا چیز رفتن پایین. ایران اون کشوری بر بال فرشته ها. نادر ابراهیم میگه راست میگه، نبوده توی چیزی ما بریم پایین. ما تو خیلی چیزا بوده سرعتمون کم شده ولی رو به عقب نرفتیم. مثل همین آموزش پرورش، خب یه مسئولین میان سند تحول رو میذارن کنار، میگن سند 20 مسئولن، این مردم بهشون رأی دادن، اون فشار میاره، این فشار میاره، رهبری فشار میاره، آخر نمیتونن. ولی این خودش یه کمی سرعت میاره پایین، رو به عقب نمیریم. حالا ببین این که این حالت رو میخواستم بگم، دوچار قیاس میشه. این همون فساد علمیه. این گمان میکنه ایران بایستی الان به لحاظ خودرویی عین آلمان باشه. این بهش میگن فساد علمی. نه چون فهمیده خود صنعت خودرویی آلمان رو، ولی این غایت گرایی نداره از این علم، نمیدونه چرا باید در مورد خودروی آلمان بفهمه، فقط فهمیده. خب دوچار قیاس میشه با خودروی ایران. اون خودرو، اون کمپانی 300 ساله رو مقایسه میکنه با ایران خودروی، نمیدونم 13 ساعت تولدش گذشته کیفیتن 35 سال 40 سال 500 سال رو قیاس میکنه با 300. فساد علمیه. و حال کی بد میشه؟ خودش یا ایران خودرو؟ خودش. یا شما مطلب فلسفی رو تو کتاب ملا صدر، فلسفه امروز رو بگردی در فلسفه ملا صدر چند صد سال پیش؟ 400 سال پیش. شما از فلسفه غایت نداری و بخونی دوچار فساد میشه، فساد قیاس میشه. میگه بله ملا صدر در مورد این چیز نگو. آها ملا صدر 300 سال پیش بود. عقلی که ملا صدر رو داشت خیلی عقل برتری بود در آن زمان. عقلی که آقای مطهری داره خیلی عقل برتری بود در این زمان. حتی حالا یکمی از زمان داره میگذره. اینها رو بهش میگیم فساد. دارنده فساد رو میگن مفسد. چرا؟ چون او این فساد را نشر میده یا نه. شما من بگین اثر این نوع از سخنها تخریب هست در عالم یا نه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش، اگر یه کسی تخریب نیست باطنه چجوری عالم رو تخریب میکن؟ موتی شی واجد شی دیگه، نه فاقد شی. آقا او خیلی عالمه. علم اگر غایت‌گرایی ازش برداشته بشه فساده. خود علم فساده. من حالا دوباره براتون میگردونم به مثال. خورما او اصل شیرین به ذاته چقدر خوبه، شفاف ناس شفاست. حالا اونی که خودن که بیماری قند داره اینو میخوره دوچار فساد میشه. از خوردن دوچار فساد نمیشه، از این اصل دوچار فساد میشه. اونی که در این علم غایت نداره از علم دچار فساد نمیشه، از این علم دچار فساد میشه. حالا این علم هرچی میتونه باشه. حالا به زبان ساده یعنی این که خود موضوع به ذاته فساد نمیاره. هیچ موضوعی در عالم به ذاته فساد نمیاره. بلکه اون عدم غایت گرایی انسانه که فساد میاره. ضعیف شده این بحث، بسید من دوباره یه پرانتز باز کنم، دوباره یه کمی حضوری تر بشه. یه عرفان داشتیم، یه فلسفه داشتیم، اومدن یه عده این عرفان رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن پایین، دیگه چیزی ازش نمون جز ذوقیات. اون فلسفه رو آوردن پایین، آوردن پایین، آوردن، دیگه چیزی ازش نمون جز استدلال. اسمش همون بود ولی محتواش دیگه اون نبود، فایده نداشت، یه حرفای همین دلخوش کنک و تحریکی. این قایت هم او نفهمید، اوردم پایین، اوردم پایین، اوردم پایین، اوردم پایین، تبدیل کردم به هدف. بعد شد این واسه هر کارت که هدف داشته باش. ولی شما همینجور که این ذوقیات به درد نمیخوره، استدلال خالی به درد نمیخوره، این هدف مند بودنم به درد نمیخوره. برید بالا، اون بالای این هدف میشه قایت، نه قایت داشته باش. قایت از این علم رو بایستی بفهمید چیست. هدف رو میذارین شلیک میکنن، بخاطر این میشه هدف، قایت رو نمیذارن، قایت رو کشف میکنن. آقا ما به عسل گفتیم چه فوایدی داشته باش، یا عسل یه فوایدی داره؟ حالا ما به عسل بگیم تو از این به بعد تشنگی ما رفع کن، میکنه؟ هش با بیا با هم بگیم مقاله بنویسیم بگه قایت براش با هدف اینه. این اشتباه نکنین، تو این کتاب های زرد امروزین خیلی از هدف صحبت میکنن، درسته یه چیزی فهمیدن، ولی اساسش اون قایت هست نه هدف. قایت گرایی یعنی کشف این که من چرا باید این علمو کشف بخونم بفهمم. مثل این که من چرا باید عسلو بخورم، چرا باید نخورم، الان چرا باید بخورم. تو علم، تو همه چی که حالا بس تو علمه، اگر قایت نباشه منجر خود اون علم منجر به فساد میشه. قایت نباشه یعنی من از این علم قایتی ندارم، اگرم قایت داشته باشم نشونش این بود که به سمتش میرم، اگه نمیرم این ندارم. حالا دقت کنین، این قایت جمعش میشه قایات، همه امور چه مادی چه غیر مادی، همه امور از یه مبدعی اومدن به نام حق تعالی. حق تعالی بعد میشه قوس نزول، از چی میشه حق تعالی؟ میشه الله تعالی. اومده قوس نزول در عالم ماده، ما هم اینجا ماده ایم. این به پایین که میاد، حق تعالی به پایین میاد، ما میرسیم پایین، این قوس رو اینجا شما میبینیم پایین، میشه عالم ماده. حالا ما بایستی به سمت قایت اینها بریم دیگه، قایت رو کشف کنیم. اینجا دیگه تو نمیگن قوس نزول، اینجا میگن قایت القصوى. نی اگر کسی قایت گرا باشه، از هر امری هیچ قصدی نداره جز حقیقی شدن. حق تعالی بود، میاد در قوس نزول به سمت حق تعالی رفتن. یعنی تو قایتت در این علم چی باید باشه؟ قایتا حقیقی شدن، نه علم برای علم، نه علم برای مدرک. اشکال نداره مدرکم بدن، اشکال نداره تشویقم بکنن، اشکال نداره بحث علمی هم رخ بده، هیچ اشکال نداره، اینا مقصدهای کوچیکیش اشکال. اما اگر اون قایت نباشه، هر علمی در عالم اون قایت رو نداشته باشه، حقیقی شدن به سمت حق تعالی رفتن نباشه، منجر به فساد میشه. دوباره اذا فسد العالم فسد العالم، عالم بدون قایت فاسده، عالم فاسد فساد میکنه. دارد در حالا من نمیخوام دیگه زیاد به عرض برم، در قرآن کریم که بنی اسرائیل خوب بودن با هم تا علم اومد بینشون، علم که اومد ریختن به هم، علم که به ذاته نه، چون اینا قایتی رای نداشتن. چرا؟ یه ادیبی نوشته بود، یک میکنم حالا اسمش شاید شو، که همه این چراهای حسرت انگیز بعد 30 سالگی که میاد، چرا این کاری، چرا همه اون چراهای علمی 13 سالگیه که تو جوابشون ندادی. چرا باید این کارو کنم؟ چرا باید اینو بخونم؟ چرا باید اینجا رو برم؟ همه اون چراها قایتگراییه دیگه. همه اون چراها رو انسان پاسخ نمیده، تبدیل میشه به چراهای حسرتی سالهای بعد. پس قایتگرایی هم باعث در غیر مادیات بیاد و حس واسه درست بشه، معقول بشه. و اون قایتگرایی در علم، قایت القصوای علم این است که انسان حقیقی بشه. اون وقت اگر علمی من رو حقیقی نمی کنه، پس داره همون علم من رو مفسد میکنه. ببینید چی میگم به زبان ساده. حقیقتا برخی بعضی کتاب ها بعضی جلسات رو نمی رفتن. اینها متواضع بودن و چون متواضع بودن با همسر و بچهشون بهتر بودن و چون با همسر و بچهشون بهتر بودن رزقشون بیشتر میشد و چون رزقشون بیشتر میشد شادتر بودن و چون شادتر بودن اینا خیلی میشدن پرچم دعوت به دین. برگردیم بالعکس بریم. این چون رفت سراغ علمی که درش قایتی نداشت، به جای اینکه دوچار تواضع بشه، ثمرت العلم التواضع، دوچار تکبر شد. چون تکبر شد بد اخلاق شد. چون بد اخلاق شد رزقش حبس شد. چون رزقش حبس شد شادی و نشاط نداشت. چون شادی و نشاط نداشت هر کسی گفت خب بشم این اذا فسد العالم فسد العالم. هر عالمی عالمی داره، اگه اون عالم فاسد باشه اون عالم میشن دوچار فساد میشه. امام سالالی دارن تو این مقدمه که حالا چند جلسه ما در مقدمه هستیم تبیین میکنن که این غایت القصوای علم چیست. بعد اینجا هم وادی علمه، یعنی وادی علماست. وقتی وادی علماست یعنی لغزیدن علما درش. پس وای به حال ما علمایی که در غایت گرایی در علم اشتباه کردن. علم را صرفا رفتن برای علم، نه برای حقیقی شدن. که حالا بعد جلسات بعد امام میگن خوب نیست این کتابا. چرا خوب نیست؟ حالا این عاقل میفهمه، چون درش چی نیست؟ غایت گرایی نیست، نه چون این کلمات بده. اون خوب نیست اونقدر روایت رو بخونی، فکر میکنی میگی تو معصوم خوب نیست. من یه مثالی رو بزنم حالا خوبم هست. یه کسایی رو دیدید مثلا یه خانم پیرزنیه توی دهاتی، این پای گوسفند در میره دست کسی، این تجربی چیز میکنه از اون فیزیوتراپی یه چیزی اومده پایین، این میگیره یه قرچ میکنه درست. دیدید نه اینا دیگه مثلا اونجا سیگارش هم داره میکشه، میگی با چه خانم ضرر داره میسه آکه چه محکم چیز میکنم یا ببخش میشه و و و. خیلی از صحبت های علما و منبرها نسبت این خانم با فیزیوتراپ چیه؟ نسبت اونهاست با حکیم. یه چیزی از روایت رو میبونم همینجور تا چیزم یه شاکه چیو دروغ نیست، درست نیست، راسته ولی درست نیست. خیلی هاش که اصلا این روایت رو گفتن درسته، نه اینکه راسته. راسته، درسته. مثلا بچه باشون میبرن پیش آشان میگن الان دیگه دکترها هستن دیگه، شکستگی پیش آشانو نیبرن که پهن گاو و اینا که بارو درست نمیکنه که. الان آمپول میزنن بیهس میکنن اون میگنم چه وای اون تا 80 سالگی از استرس این دیگه خوابش نیبره. الان اینجوری نی، حالا میگه دیدیم بقیه هم خوب کرده، این هم میگه آجوها حرفش خیلی خوبه. نه درسته این حرف در این عصر. این اومده نسبت این با فیزیوتراپ چقدره؟ نسبت این عالمی که همینجوری علمو میده به مردم با حکیم همینقدر دیگه. از این سربسته تر من بلد نیست. اینم سرش باز بود. بخونیم زیباست. مقدمه. باید دانست که نویسنده در نظر ندارد که بحث در اطراف جهات علمیه این حدیث شریف کند. به جهاتی یا من مشی امام اینه. کلن امام وجودش اینطور بود، تکرار نبود، ادامه بود. این امام تکرار هیچ کس نیست، تکرار هیچ حکیم و فیلسوفی نیست، حتی تکرار معصوم هم. امام ادامه است، امام شخصیتی هستش در عصر غیبت حقیقت هدایت به او دادن. اک بهره بره این شخصیت های این تیپی خب نظریه پرداز میشن، نه شارح نظریات. به خاطر همین امام علومش به درد همه میخوره، به شرطی که درشون غایتگرایی باشه. به درد کسایی که غایتگراییشون حقیقی شدن نیست نمیخوره، چون امام اون چیزی که اونا میخوانو نمیده. چی نمیده؟ همین، میگه من نمیرم تو اطرافش بحث کنم که حالا وقتی لن میاد این نفی چه نفعیه. تو حالا یه نفر ندونه لن ترانی، لن که میاد چه نفعیه. یه کسی گفت آی آی تو مدرسه، آی این معلمش اومد گفت چی شده، گفت آی آی، گفت چی شده، گفت اون زده پسی گردن محکم زده. همین گفت حالا چیزی نیست، گفت خیلی چیزه میسوزه، گفت چیزی نیست. انقدر گفت این بلند شد یه دونه زد تو پسی گردن معلمش، گفت آی، گفت حالا ببینیم چیزی هست یا چیزی نی، این الان میتونیم واسه من شما، گفت بریم حالشو بگیریم، خیلی درد داشتیم و بفهمیم و بخوری و بگی آی. همینطوره، این دردش الان این است که لن چه نفیه. ولی حالا ببین تواضع رو از کجا شروع. اول چرا من نمیرم در اطرافش؟ قصور با و قلت اطلاع در این میدان. قصور با یعنی فروشنده اصلا چنین چیزایی نداره، من فروشنده یه محدودیتی دارم، اصلا اطلاعاتم تو این میدان کمه، من نرفتم درش. دوم آنکه شراح کافی شریف، خب این روایت رو از کافی آوردن که از اعاظم علما و افاخم فضلا و زبده محققین و قدوه مدققین، پیشوا بزرگان اهل دقت و اساتیز علم و ایقان و اساتین فلسفه و عرفانند، اونایی که شرح دادن، برای کسی جای کلام نگذاشتن. مرحبا داره امام حرف تکراری نمیزنه، میگه اونا گفتن. ببین ملا میر داماد تو تعلیقیش آورده، ملا صدرا تو شرحش آورده، ملا محسن فیض تو الوافی آورده، ملا محمد صالح مازندرانی تو جامع الاصول آورده، علامه مجلسی تو مرآت العقول، حالا روح الله خمینی هم بیاد تو جمهور، بابا چی بیاره. به دومی که اینا آوردن جای کلام نگذاشتن، هر رشته ای دست اخلاف را از رشته سخن کوتاه نمودن. جزاهم الله عن الاسلام خیرا، آقا دیگه هیچ، اونم خدا خیرشون بده. سوم آنکه استفاده از نکات علمیه منحصر به اهل علم و فضل است. یعنی اون لن رو، لن ترانه یا موسا، یعنی چی رو مردم نیاز ندارن لن رو بدونن، اونو ولی مفسر باید بدونه چون دو تفسیر میکنه. دست عامه از آن کوتاه است و ما را نظر به استفاده عموم بلکه عوام است. چهارم و آن عمده است آنکه مقصود مهم، اینجا دقت کنید، همه حرف رو دقت کنید، از صدور این احادیث شریفه و مقصد اسنا، اسنا یعنی اون عالی ترین قصد، از بست علوم الهیه، افهام نکات علمیه و فلسفیه و جهات تاریخیه و ادبیه نیست و نبوده، بلکه غایت القصوای آن سبکبار نمودن نفوس است از عالم مظلم طبیعت و توجه دادن ارواح است به عالم غیب و منقطع نمودن طائر روح است از شاخسار درخت دنیا که اصل شجره خبیث است و پرواز دادن آن است به سوی فضای عالم قدس و محفل انس که روح شجره طیبه است. دقت کردید؟ این میشه قایت و قصوای علم. میگه این علوم نیومدن فلسفه، نیومد فلسفه رو بگه، اگه فلسفه حقی باشه وسیله است. فقه نیومد فقه رو بگه، اگر فقه فقه باشه وسیله است. تاریخ نیومد تاریخ رو بگه، اگه تاریخ تاریخ باشه وسیله است. مثل اینکه مثل لسان الله تعالی و هر جمعی از سراغ تاریخ این فعته برو یه قایتی داره تاریخ و این حاصل نیاید. دوباره اینجا امام به گفتنه من یه وقتی این پدرمون انقدر خندونده بودم این سوره هشت رو باز کرده بودم بله چی ببخشید هشت نه حدید خب گفت چی کام مانی؟ گفتم که حفظ میکنم. گفت چی؟ نه الان من شنیده بودم این دوات جایی نکی رو منکر گفتن من ربک بگم ول اول ول آخر و ظاهر ول باطن. گفت بابا این خریته این میخندی میگفت مگه حفظ کردنیه؟ اون وقت میگفتن حفظ کنید همه باز گفت ول اول ول آخر و ظاهر بپرس بپرس من ربک ول اول ول آخر و ظاهر ول باطن. گفت این چونی شدنیه شدنیه اون وقت که بشی در هر پیش آمدی اولین چیزی که در قلب متبادر میشه هو الاول و الاخر. نه اینجوری حفظ نکنیم اذیت نکنیم اونو اذیت نکنیم. اون غایت گرایی گفتنی بود یا شدنی بود؟ شدنی. بحث کردیم حالا این شدنش اینه و این حاصل نیاید مگر از تصفیه عقول و تزکیه نفوس و اصلاح احوال و تخلیص اعمال. این اگر حکیم باشه مفسد نباشه سخنش اینطوره انسان عملت یه شبه یه لحظه ای آنی درست نمیشه، اول بایستی عقل تصفیه بشه فکرت، بعد اون چه فهمیدی رو در نفست اعمال کنی، بعد تخلیص اعمال میاد. تخلیص این تدریجی خالصش کنی کمش کنی. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف کافی که علم را منحصر فرمود به سه چیز که حالا ما اینو تو اربعین بحث کردیم فلسفه علم، تعبیر از قسم اول که علم عقاید است به آیه و نشانه محکمه فرمود و این بدین نکته است که حتی علوم عقاید نیز باید آیت الهیه باشد نشانه باشه ما رو به اونجا بره و منظور و مقصود از آن طلب حق و جستجوی محبوب مطلق باشن که اگر متکلمی فرزن یا حکیمی نقد عمر خود را صرف در شعب متشتته و فنون متکثره علم کلام و حکمت کند و علم آیت الهی و آلت حق جویی و حق خواهی نباشد، خود آن علم حجاب بلکه حجاب اکبر شود و علمش علم الهی و حکمتش حکمت الهی نخواهد بود، بلکه پس از بحث بسیار و قال و قیل بیشمار قلب را به عالم طبیعت کثرت میگه اون هم زحمت میکشید اعتنا افزون شود. میگه این قرار بود طبق اون بحث بالا هی سبک بارتر بشه تایر روحش از شاهسار دنیا و کثرت خلاص شد. گفت ولی این هر چقدر علمش بیشتر شد اون خود حب به نفسش هم بیشتر شد، حب جاهش هم بیشتر شد، انا و اینهاش هم بیشتر شد. نادر ابراهیم میگفت دوست ادیبی داشتم فرانسوی بود یا یک ادیبی بود حالا نه دوستش بود نه، میگفت یه چیزی در ایرانی ها هست در هیچ جای جهان نیست اینجوری و این خیلی عجیبه. اونم انسان ادیبی بود. میگفت ایرانی ها به راحتی به هم میگن که من اگر جای تو بودم. گفت خب بهش گفتم که خب چه حرف خوبه اشکال. گفت اشکال داره، این نشون میده که خیلی منشون بالاست که قادرن در یک هزارم ثانیه در ذهنشون خودشونو بذارن جای چیز دیگه که این در عالم واقع امکان نداره. ببین کجا به کجا داره میره. بعد نادر میگفت بهش گفتم خب حالا بیشتر بگو. گفت این چه منیه که انقدر منه که میتونه به غیر منهای دیگه هم تصمیم بگیره. الله تعالی که خدای شماست تعالی نگفته من اگه جای شما باشم، اون که همه من هاست. این نگاهو ببین. حالا این علم میره بالا اگر غایت گرایی داشته باشه نفس سبک بارتر میشه، خلق بهتر میشه و و همه اینها. این چرا هرچی میگذره بدتر میشه؟ چون داره از طریق قال و قیل به عالم طبیعت نزدیکتر میشه، در صورتی که غایت القصوای علم بود مالا از آدم از عالم طبیعت دور کنه. افزون اعتنا افزون شود، خیلی این کلمه مهمه، اعتنا افزون شود و روح را به شاخسار شجره خبیثه تعلق محکم کرده. تا همینجا بس باشه. تمام موضوعات در علم اینا غایت دارن. وقتی میگیم غایت دارن یعنی شأن غایت وضعیست نه ایجادی. مثل این که طریقت برای آب وضع شده از توسط واضعش، هیچ کسی نمیتونه از بین ببره. ذات آب غایت داره به نام طریقت. همه چیز در عالم غایت داره. اصلا چون ما نمیخوایم بریم به حرف امامو گوش کنیم، زیاد به اطراف نریم. چرا میگیم همه چی به ذات غایت داره؟ چون اگر غایت نداشته باشه خلق نمیشه. یعنی همین آبی هم که اینجا هست، شربتی هم که اینجا هست، این اگر هدف نداشته باشه شربت درست نمیشه درش. همین پشتی و تشک و لامپ و سیم و گلدون و هر چیز، اون لحظه که انسان اینو ایجاد میکنه، الله تعالی سر جاش، انسان اینو ایجاد میکنه، قصدی کرده یا نه؟ اصلا بدون قصد امکان داره؟ خب اون قصد میشه غایتش در ایجاد اولیه. پس هیچ چیزی بدون غایت نیست. حالا این انسان اگر مسیر عقل رو بره غایت امور رو کشف میکنه، اگه نره این غایت رو ایجاد میکنه. تو علم هم همینه، علم غایت داره، نه اینکه غایت باید باسش ایجاد کنیم. دقت کردین؟ اگر من بیام برای عسل که غایتشون ویتامین هاست، غایت چسب لحاظ کنم، بگم من از این از عسل به جای چسب استفاده میکنم، آخ این که خیلی گرانه و اینا، ولی همش من شکست میخورم دیگه. حالا من بیام واسه علم غایت تعیین کنم، اونجا توسط همون چسب شیء هم از بین میره، توسط همون عسل شیء هم از بین میره، اینجا روح من توسط خود این علم از بین میره. دیگه انسان زیرش له میشه، زیر اون غایت هایی که داشت. این جمله آخر بگم از مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری رحمت الله علیه، از جمله علمایی بودن که اینا فساد نکردن، تماما خیر بودن. چرا؟ چون شاخصه عجیب شهید مطهری این بود که غایت علم رو کشف میکرد و اون رو در خدمتون غایت قرار میده. غایت علم هم چیزی نبود جز حقیقی شدن. این شهید مطهری از معدود علمایی که در هر علمی رفت اون رو در خدمت حقیقی شدن انسان ها آورد. مثلا اون یه سلسله جلسات خیلی متقنی داشتن با اساتید دانشگاه در مورد حافظ، عرفان حافظ. قشنگ معلومه این کتاب بخون یا صوتا رو گوش بدین، اول انگار همه مخالفن، ولی هر جلسه میگذره نرمتر میشن که اصلا بابا این حافظی که شما میگی این حافظ، اون حافظ نیست. این میگه می عرق سگی نمیگه که، این می نکته ای داره. میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، نمیگه برنجی کافری. میگه اصلا میزان رنجتون لو دهنده میزان کفرتوه، چون داریم بیگه در عالم صاحب وجود نداره، پدر ما رو در آورده. اینا رو اونجا بحث میکنه. خب ای چند نفر میتونن حافظ رو در خدمت حقیقی شدن قرار بدن؟ ای کمه همه اونایی که نمیتونن حافظ رو در خدمت حقیقی شدن قرار بدن، دارن حافظ رو در خدمت دور شدن از حقیقت قرار میدن دیگه. یه وقتی گرفته بودن مصاحبه میکرد با این کسایی که شراب و اینا میخورن، این نجاست میخورن، او پر میگفت می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. این خبرنگاره مونده بود به این چی بگه، شعرم بلده. و چرا این کارو میکنیم؟ گفت من این خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیم. گفت یعنی چی؟ میگه بابا حافظ، اون حافظ همه تون قبول داریدم، خودش اینا میخورد. الهات هم اینه. شهید مطهری من نیدم، مثلا یه مورد بگیم که اینجا دینه، یه مورد این برای همین شهیده، اون نمی کشتنش هم شهید بود. تو هر علمی میره نظر به فیزیک دانا میکنه، با اونا صحبت میکنه، نظر به حجاب میکنه، نظر به کلام میکنه، نظر به قرآن میکنه. یه مسیری رو میچینه که انسان درش باید حقیقی بشه، در خدمت حقیقت قرار. این برای اینکه خودش اینطور به علم نظر کرده که علم قایتی که درش قرار داده شده حقیقی شدنه. هر چیزی غیر از حقیقی شدن در علم قرار بدیم توسط خود اون علم به فساد مبتلا میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.